بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت موضوعش کسانی بود که فرزندانمون نباید با اونها مجالست بکنن. در ذهن گفتم این بحث اکثر مواردش برای خود ماها هم مفیده. تا الان 12 موردش رو خدمتتون عرض کردم، 3 مورد دیگر رو هم امشب بیان میکنم با یک نقطه پایانی که 4 نقطه میشه. یکی فرمود با کسانی که تمایل نیستن با تون نشست رو برخواست بکنن، شما باشون نشست رو برخواست نکنه. یعنی شما راغب در رفاقت با او هستید اما او زاهد در رفاقت با شما هست، او میل نداره. اینو باید به فرزندانمون تعلیم بدیم، به خصوص برای فرزندان خیلی بس مفیده. دلیلش هم اینه که ضرری که تو این ناحیه وجود پیدا میکنه اینه که انسان ذلیل میشه. با چنین افرادی بخواد نشست و برخاست بکنه، به تعبیر عامیانه باید چونه بزنه، باید تقاضا بکنه، خودشو کوچک بکنه و او هم روشو از اون طرف میکنه و به تکبرش می افضایه. مثل یک فروشنده ای که نمی خواد جنسشو بفروشه و مشتری پا بایسته اصرار میکنه. هرچه اصرار میکنه این فروشنده بیشتر خریدار رو ذلیلش میکنه و قیمت جنس رو بالاتر میبره. خب چرا اصرار میکنه؟ این نکته که داریم عرض میکنیم تو بحث ازدواج هم همینطور. گاهی زن و شوهر به دلایلی بینشون اختلاف میفته، یکی از این دو پا وایساده میخواد جدا بشه، طرف مقابلم سه پا وایساده که نه، اصرار میکنه که این ازدواج باقی بمونه. این باعث ذلت این کسی میشه که میخواد باقی بمونه، چون هرچه اصرار بیشتر میکنه دوری اون طرف مقابل بیشتر و طرف مقابل روش از اون طرفه و نفرت داره، پشتشو به این کرده، داره تحقیر میکنه این رو و این آقا یا این خانم هم هی اصرار میکنه که یا ازدواجمون ادامه داشته باشه. این نمیشه. دوستی یک طرفه باعث ذلت میشه. رضا فرمود رغبتو که فی زاهدن فی که ذلن. این که شما تمایل داری نسبت به کسی که او نسبت به شما زاهد، تمایل به شما نداره، این تولید ذلت برای شما میکنه. 14 بعضی ها کودکان به خصوص اینکه سن کمتری دارن بیشتر این اشتباه رو دارن و اونه که با هر کس و ناکسی میخواد مجالست بکن، یعنی دیگه هیچ معیاری نداره. اسم اینو بگذاریم مجالست با توده های من، با همه یعنی بدون هیچ معیار، بدون هیچ مرز، هیچ ویژگی، همینطور با هر کسی دم پسا رفیقه. این برای بچه ها خیلی ضرر داره، برای بزرگترها البته کمتر این بحث اتفاق میفته. بزرگترها معمولا راهشون، افکارشون جا افتاده تره و اینطور نیست که با همه از دم رفیق باشن. بالاخره با این کسانی رفاقت دارن، با افرادی هم ندارن یا متوسطه. اما علی ای حال بحث وسیعه، هر کسی در هر سنی اگر بخواد با همه از دم رفیق باشه، این برای او خیلی ضرر داره. از حضرت عیسی علیه السلام پرسیدن با چه کسی ما مجالست بکنه؟ روایتش در اصول کافیه، فرمود با کسانی که سه تا ویژگی دارن. اول اینکه وقتی اونها رو میبینید دیدنشون شما رو به یاد خدا بیاندازه. من یذکرکم الله رؤیته، یعنی اینطور اینا تقوات وجودشون باشه وقتی میبینید او رو به یاد خدا بیافته. دوم فرمود وقتی به گفتارشون گوش میدید علمتون رو زیاد بکن، یه علمی از گفتارشون داشته باشه. و سوم وقتی عمل اونها رو میبینید تشویق به آخرت میشید، یعنی آنچنان عمل صالح انجام میدن که شما رو به شوق میاندازن، میگید که خب منم برم یه عمل صالح انجام بدم. حالا ما نمیگیم که در رفاقت حتما باید این سه تا معیار با هم باشه، چون شرایط نسبیه. میگیم نسبتاً به دیگرانی که ندارن این رفیق شما باید داشته باشه این صفات را. اگر بیشتر از دیگران این سه تا صفت درش هست باش رفیق باش، و اگر نیست کمتر از دیگرانه باش رفیق نباش. اون چه ما از این روایت میفهمیم اصل وجود معیاره، یعنی ما هم تو بی معیار بی گدار، هم تو با همه بی چش و پیمون، به قول امروزی فلعی بگم با همه رفیق باشی، این درست نیست. خب انسان خیلی ضرر میکنه بخواد با همه رفیق باشه. ببینید تو این کلمه همه آدم های فاسق هستن، آدم های بیدین هستن، آدمایی که حب دنیا دارن هست، همه چی توش پیدا میشه دیگه. وقت چقدر انسان ضرر میکنه. لذا توی یه جنبندی کلی میگیم رفاقت با همه مفسد عبادت شماست، یعنی بندگی خدا را در شما مختل میکنه. تفسد العباده. خب از این موردی که الان داریم صحبت میکنیم باید یه استثناء هم بزنیم، و اون استثناء اینه که گاهی شما میخواد یه کسی رو اصلاحش بکنید. آدم فاسدیه اما چون خشوقم شماست، چون رفیق شماست، همسایه شماست، بلکه یه بهانه ای دارید برای ارتباط با او، به خلاف مثلا بنده که هیچ بهانه‌ای ندارم بیام با او رفیق باشم. اما شما به اعتباری که خشوقمش هست، به اعتباری که مثلا از این خانواده زن گرفتید، یه ارتباطی پیدا کردید با مثلا برادرش، با عموی او، با دایی او، آدم فاسدی هم می‌بینید که اگر احترام به او گذاشتید، یه مدتی شخصیت به او دادید، باش گرم گرفتی، دست دادید، احوال پرسی کردی، بالاخره کار ظاهری ایجاد علاقه و ارتباط بین طرفین اگر پیدا بشه، احتمال زیاد هست که آینده بتونید او رو به راه صحیح دعوتش بکنید. یا یه کارهای خوبی رو یادش بدید، یه کتاب خوب بذارید در اختیارش، یه جلسه خوبی رو براش معرفی کنید که بره شرکت بکنه، یه راهکار یادش میدید. اینا همه نتایج اون ارتباطه که اگه ارتباط نباشه تمام این راه بسته است. گاهی بتونید جواب سوال او رو بدید، گاهی بتونید در اثر ارتباط با او با بچه های او مرتبط بشید، بچه هاشونه که قلب پاکتری دارن اونا رو بتونید به سمت هدایت بکشونید. بالاخره فواید زیادی داره. پس به طور کلی میگیم بی‌معیار با توده های مردم با همه رفیق بودن این بده، مگر یک مصلحت عقلایی، مصلحت دینی، مصلحت در هدایت چیزی باشه اون اشکالی نداره، بلکه خوب هم هست. پونزدهم فرمود با ابناء دنیا نشسته برخواستن. ابناء دنیا انتظار که فرزندان دنیا هستن و این کنایه از محبت دنیا هست، کسی که شیفته دنیا هست، حریص به دنیا هست. اینا رو میگن ابناء دنیا، که انه پدر و مادرش دنیا هست، با این ولیده دنیا محسوب میشه، متولد شده دنیا. فرام با چنین آدم هایی هم نشست و برخواست نکنه، چون حب دنیا رأس و کل خطیه است. تمام خطاها، تمام گناه ریشش توی علاقه به دنیا باشه. و اگر من با کسی رفیق شدم که او علاقه به دنیا داره، این علاقه رو به من هم منتقل میکنه، حرصی که به دنیا داره به من هم منتقل میشه، به دنبالش این علت تو وجود من سبب میشه من رو هم به گناهان آلوده میکنه. ارتباط با ابناء دنیا یکی ششوندن انسان به تبعیت از شیطانه، که گفتم ریشه هر خطایی است محبت دنیا. یکی هم تو روایت داره که سبب فراموشی ایمان انسان، حرص به دنیا که در رفیق من هست، منم وقتی باش مجالست میکنم کم کم ایمان رو یادم میره، فراموش میکنم. ازا میبینید که به راحتی نمازشو تأخیر میاندازه، این نتیجه خوب به دنیاست دیگه، به راحتی تکالیفشو زیر رو میکنه، به راحتی یاد میبینید گناه میکنه. گاهی وقتا هم پاش بیفته یعنی یه توهینی هم به دینش میکنه، در توهین میکنه به قرآن، عصبانه میشه، توهین به علما میکنه، به قرآنش میکنه، یه حرف زدهانش میبره، یه چیزی میگه، این نتیجه ضعف ایمانه. او خب به دنیا سبب اینها میشه، یه فقر ظاهری میبینه، میبینه تو این فقر داره توهین میکنه. تا اینجا مواردی که نهی شده بود رو تقریبا خدمتون عرض کردم که چه در فرزندان چه در خودمون نباید با اونها مجانست کنیم. یه تعبیر آخری وجود داره که عرض کردم نکته چهارمی سم شد بیان میکنیم، و اون این است که تو بعضی احادیث داره که نهی شده است از کثرت اختلاط. زیاد انسان سر و کله بزنه با افراد، این هم نهی شده. این کثرت الخلطه که در بعض احادیث آمده چند تا ضرر به انسان میزنه، اما مراد از کثرت اختلاط اگر همون نکته قبلی باشه که گفت با همه کس بخواد انسان نشست و برخاست بکنه، دیگه ما اینو 16 همی نمیگیم، این که گفتم 15 مورد به خاطر این 16 همی رو ممکنه به همان 14 همی بذاریم. 14 همی گفتیم مجالست با همه، مجالست با عوام بدون هیچ معیاری. اگر هم شما بگید نه این لفظ یه معنای جدیدی ازش فهمیده میشه، بگید 16 ما تو عدد با هم نمیخواد نزاع بکنیم 15 تا یا 16 تا، چنانچه همون 15 تا هم ممکنه بعضی مواردش نزدیک به هم باشه. مباحث اخلاقی کلن اینطوره، چون خیلی حساسه، مباحث نامحسوسه، چون نامحسوسه مرز اینها خیلی دقیق هست و نزدیک به هم. نزدیک بودنش باعث میشه که بعضی موارد و امکانش باشه با هم جمعش بکنیم، یکیش بکنیم. یکم ممکنه نه دقت بیشتری بکنه، میگه رفاقت با عوام غیر از کثرت اختلاط. از طرف دیگر توجه داریم که تو روایت داره که رفیق بد یکیش زیاده، رفیق خوب هزار تاش کمه. خب این نکته رو ما حتما باید تو کنج ذهنمون داشته باشیم تا این عبارت رو یه وقت اشتباه برداشت نکنیم از روایت. علم درایه که میگن به خاطر همینه که روایت رو اگه کسی بخواد ترجمه بکنه اشتباه ترجمه میکنه، ترجمهش آسونه اما برداشتش از حدیث غلطه. همین اندازه که روایت بگه کثرت اختلاط ممنوع، بلافاصله میگه پس انسان سعی کنه که کم سر و کله بزنه با افراد، خب این نیست مراد. بلا فاصله باید ما اون نکات در کنارش در ذهنمون باشه یا اشتباه برداشت نکنیم. مذاق امام علیه السلام اشتباه نیاد دستمون. لذا میگیم اگر این رفیقی که میخوایی پیدا بکن رفیق خوبه، هیچ شکی نکن، انتخابش بکن. نگو من 500 رفیق دارم بسه، نه. از هر رفیقی استفاده این انسان میکنه، همش هم استفاده از در راه دینش. روی این جهت فرمود هزار تا رفیق خوبم کمه، نگو زیاد. منتها خوب معیارش همون سه معیاری که حضرت عیسی علیه السلام فرمود، دیدنش به یاد خدا بیاندازه، گفتارش علمتون رو زیاد بکنه، عملش شوق به آخرت در دلتون به پرورانه. حالا هزار تا پیدا کردید کم. همچنین اون نکته قبلی هم باز تکرار میکنم که گاهی رفیقی ست و صفت رو نداره اما شما احساس میکنید با ارتباط با او باید دستگیری بکنید او رو، خب میرید جلو. این هم باز غیر بحث ما، او اشکالی نداره. اما بدانیم رفاقت با افراد نااهل مؤثر در روحیه انسان. لذا اگر ضرورت هم پیدا شد که ناچار شد باش ارتباط پیدا بکنه، بعد از که ارتباط تمام شد استغفار بکنه. مثال دیگهش کثرت تکلمه. بعضی اصلا حرف زدن خیلی لذت میرن، حرف خیلی بزن. کثرت تکلم کثرت خطای گفتار رو دنبال داره. اما این معناش نیست که صرف کثرت تکلم رو ما بزنیم آهی مذمت بکنیم. گاهی کثرت تکلم به جاست، مصلحت داره. از آن مورد استثناش رو باید توجه بکنیم. اما بدانیم صرف کثرت تکلم ممدوح نیست و بدانیم به تناسب زیاده روی در یک کار خطای تو کار هم میره بالا. حالا میخواد رانندگی باشه، میخواد تکلم باشه، یا کارهای روزمره دیگه باشه. خب چهار تا نکته رو خدمتتون تو این کثرت اختلاط عرض میکنم که اینا ضررهایی است که تو روایت ها ما رو متذکر